بسم الله الرحمن الرحیم. خب بفهمید که عنوان تکلیف و سوال رو مطرح بفرماییم، تأملی هم که کردیم برای جوابش هم بگیم تا با هم دیگه ببینیم احتمالاً یکی از جوابهای مطلوب یا چند تا جوابهای مطلوب چیه. بفهم مادرهایی که فکر کردن پاسخ بدم این چی میگه؟ دیگه خیلی ممنون. دیگه خیلی ممنون. دیگه بله بفرمایید. آفرین، خیلی ممنون. دیگه ما نمیخوام سوال های اعتقادی راجع به نماز رو پاسخ بدیم که. ما الان سوالمون اینه. الان نه دقت کنیم. ما الان سوالمون اینه. اگر یه دختر 9 ساله 10 ساله که الان پاسخ ها تمام در همین رنج بود. برگشت گفت ماما من میخوام امتحان کنم. اگه نماز نخونم اینم چی میشه؟ ما به اون میخوام پاسخ بدیم. یعنی پاسخ به یک جوان بزرگسال تا تازه اینکه چه اطلاعاتی داره، الان با کی میخواد لجبازی بکنه، چه واقعا به این باور رسیده یا نرسیده، ببین پاسخ به او فرق میکنه. ما الان میگیم نمیخوام الان برای بچه، ولی الان این فهم و شاد که داشتن هیچ کدوم به تعبیری حکمت های نماز رو نگفتن، یه جوابی دادن که به اون میچسبید. یعنی هر کدام از این پاسخ ها به نظرم در جای خودش مطلوب بود. حالا من فقط یکی دو تا توضیح بعدش اضافه میکنم. دیگه اگر مدل دیگری پاسخ بزنید تو مرسه بفرمایید، یا مدل دیگری برخورد. چه تأثیری میذاره؟ خوب، پاسخاتون خیلی خوب. یعنی در واقع من دو تا استفاده اصلی از پاسخاتون میکنم. اولیش این که هیچ کدام شما در برابر چنین ایرادی عقب نشینی نکرد. این مسیر درسته. یعنی بعضی از خانواده ها هستن میگه خب حالا چیکار کنم دیگه، چی بگم، حالا باش، حالا هیچ کده، هر کدوم تلاش کردید با بیان خودتون مفهوم منتقل کنید. این به نظرم خیلی مهمه. تو چیزای دیگه هم همینطور. ببین تا حالا دختر من برگشت گفتش که حالا میشه منم فلان کارو بکنم، لزومی نداره. حالا شما بگید حالا دیگه دختر بچه ناراحت میشه، نه صحبت میکنید. شما دخترتون رو عروسی یه دوستی میبری مثلا شنل میندازه، از فردا دخترتون آرزوی شنل انداختن داره. عروسی یه دوست دیگری میبری با اینکه تغییراتی دارن، ولی مثلا مادرشون تو جمله ها رو شنیدین دیگه، مثلا میگه ما که پس این جوونا بر نمیان دیگه، مجلس متناسب میل اون جوان. بعد فردا خدا نکرده اگر شما تو اون مجلس رفته باشید و حالا خبر نداشتین، خب بعد از فردا باید جواب دخترتون. لزومی نداره آدم تو اینجور چیزا عقب نشینی کنه، نه صحبت میکنه. اصل دوم اینه که شما زبانهای مختلف را باید به کار ببرید و استدلالهای متنوع. یعنی یه جا میگید غذای روح، یه جا میگید بعدن اثرشو بر بدن میزن، یه جا یه مثال دیگری میزنی، یه جا مثال استعمام رو میزنی، یه جا. و این گفتگو میتونه خیلی مفصل هم باشه، 20 دقیقه نیم ساعت میتونه اصلا با هم صحبت کنیم، ایرادی نداره. هیچ جا شما به هم نگردیم بگیم باید خستم کردی دیگه، یا به قول مثلا مثالی که خانم گفتن اگه یه پسر 7 ساله بودی تا الان 10 بار قبول کرده بودی، یا نه خسته نشین ادامه بدین. حالا اون پسر 7 سالم 15 سالش میشه، بعد به شما میگه چه خبره. خب من با تو گفتگو میکنم، پایانشم به این نقطه میرسم. بعضی خانوما توی بحثایی که راجع به بلوغ داریم مثلا میگه آقا خیلی ترسیده، میگم باز خوب آدم یه خود بترسه ولی مجهز بشه برای اون دوره بلوغ. بالاخره دوره های سختیه گاهی اوقات. من اگر دیدم آخرش قانه نشد میگم خب دخترم پس به نظر من نتونستم اونجوری که میخوام شما رو قانه کنم، ولی چون شما یه لطفی کردی، کار خوبی انجام دادیم، ولی من گفتیم نظرت رو یه خود نظرت رو به تعویق بنداز، مثلا شب با پدرم صحبت کنی. اگه پدر این کار نیستن یا اگه بیاریمشون تو این فضا خراب میکنن، پدر به سال خوبی نیست، بگیم مثلا تا جمعه صبر کن، جمعه یه همچین برنامه میذاریم، این سوال اونجا تهم کنیم و جواباشون چیه. حتی در یک مهمانی بعضی عادت دارن، حالا شماها رو نمیدونن، بعضی عادت دارن مثلا تا اسم چهارشنبه پنجشنبه میاد میزنن بیرون از شهر، حالا یا زنونه میرن مردونه میرن، آقایون میبرن در نقش راننده، بعد میارنشون ای کارا. تو اون جمع ها مثلا ما انتظارمون اینه که راجع به اینکه این خربوزه این دفعه خوبه یا بده، این هندونه چطوری بود صحبت کنیم. میشه بگیم خب صبر کن، من نه به زبان تو، ولی منم در موضع تو این نقش رو ایفا میکنم. تو مهمونی بعد نهار میگم مثلا خاله ها، عمه ها، عزیزان، هر کی تو اون جمع، مثلا اگه یک دختری مثلا من باشم 10 سالم باشه، حالا همه میفهمن ولی شما اینجوری بگید، اگه مثلا بگه مثلا ما این کارایی رو نکنیم، امتحان کنیم ببینیم چی میشه، شما چی میگید؟ من الان دخترم، شما در نقش دخترتون دفاع کنید از اینکه آدم نخونه نمازشو، متایاتون بشه جملات بدآموزی توش نگید، ولی مثلا این نقش رو بخواد، بعد بقیه جواب بدن. گاهی اوقات او قانع میشه، یعنی شما در موضعتون بمانید و تلاش کنید که قانعش کنید. مثلا در مثال هایی که یه وقت ممکنه یه وقت پسر آدم دختر آدم بگه شما اصلا به شما چه ارتباطی داره، اصلا شما تو این دخالت نکنید، خب اگه من جب زده بشم تو... بله آدم با پدرش اینجور صحبت میکنه، خب جمله بعدی که نگفته، نمیخواسته بی احترام میکنه، مثلا گفته شما توی زمین دخالت نکنید، من اگه واکنش خوب نشون بدم دفعه بعد میتونم جملهش رو اصلاح کنم، ولی اگر احساس کنه تو تیمش نیستم، حالا اول باید چی بیاری اونو چی بار کنی، این سخت میشه. جواباتون به نظرم خوب بود، حالا برای اینکه مسیر رو یه خورده بهتر بریم جلو، فکر میکنم اگر دوست داشتید یه همچین نقشایی رو میتونید ایفا کنید. گاهی اوقات مثلا نه در موضوعات عبادی، ولی مثلا به دخترتون بگین یا به پسرتون مثلا عزیزم به نظر ما مهمون داشته باشیم، سوالات خیلی خوبی هم درست کنه، بعد فکر کنم حالا اگه سوس نگیریم چی میشه، مثلا بگو چی میشه، چه اتفاق میفته؟ نه اولش که نمیگیم چی نمیشه، که اول اجازه بدیم او تحلیل کنه، ولی واقعیتش اینه که آره ممکنه خیلی هم چیزی نشه، ولی همین مادر سر این سوس با بابا دعوا کرده یه بار که چرا یادم سوس بگیری، بعضی از این چیزا رو بیاریم، یعنی از این سوالات پرسیدن ها خوبه. حالا به نظرت اگه مثلا ما یه هفته با اینکه مریضم نیستیم مثلا مدرسه نریم، به نظرت چه اتفاقایی میفته؟ این چی رو تقویت میکنه؟ یه خود ذهن را به آینده و تحلیل تقویت میکنه. دو، توان پیدا کردن راه حل ها، توان تحلیل ها برای موقعیت هایی که به مشکل آدم برمیخوره. مثلا جایی دیگه برای دخترای دبیرستانی باید از این بازی ها کرد که اگر مثلا یه وقت شما ازدواج کردی، مثلا یه خواهر شوهر داشتی اینجوری بود، چی کار باید دادم بکنه، چی میشه؟ یه همون موقعی که تحلیل میکنه دخترشون که گریه کردن، خب این قطعا کمک نیاز داره تا اون نقطه برسه. گاهی اوقات میبینی این شمشیر رو از رو میبنده، خب اینم یه کمک لازم داره. بالاخره اینا توانه تسلط، و گاهی اوقات هم شما میبینید هیچی، مثل خانوما میشه نگاهتون میکنه، نه راجب سوس نظر داره، نه راجب خواهر شوهر نظر داره، نه راجب رشتهش نظر داره. خب یه همچین موقعیت هایی معلومه خیلی این ابزار تو کوله پشتش کمه، من خیلی ابزار باید بهش بدم، به جایی که بعضی از کلاس ها اسمشو بدونیسن باید یه سری مهارت ها یاد بگیره، اینا به دردش نمیخونه. بحث تسهیل کننده یعنی چی؟ فرصت داشته باشیم بحث تسهیل کننده، میخواد بگه تو تفسیر شما نیاز دارید که دقیقا منظورتون رو به خوبی منتقل کنید، تو تفسیر شما نیاز دارید که واکنش‌های اونم بشنوید و بتونید راجع به واکنش‌های اونم نظر بدید. گفتیم گاهی تفسیر شما مطلوب واقع نمیشه، گاهی رد میکنه، گاهی نمیپذیره، من چیکار کنم؟ گاهی شما مطمئنید که این تفسیر درسته، خب من باید اینو از وجوه مختلف توضیح بدم. به یه تعبیری ما باید برای یه گفتگوی موفق وقت داشته باشیم. عجله نکنه، عجله نکنه. تو مثال اصلاح برخی رفتارها یا اشتباهاتی که مثلا در ظاهر دختران دیده می شود گفتیم ببین شما تصمیم داری این تغییر رو بدی، ولی اگه همین الان تو اولین برخورد اولین ضربه رو بزنی، هنگامی که مخاطب یک پاسخ تفسیری را رد می کنند یا با احساسی منفی به آن واکنش نشان می دهند، ممکن است لازم باشد که ما موقتاً پاسخ مزبور را کنار بگذاریم. حالا دیگه الان خیلی اصرار نکن، ولش کن. گفتیم شما چجوری پاسخ تفسیری را میگویید؟ به صورت پیشنهاد، قاطع نمی. وقتی من به صورت پیشنهادی تحلیل رو ارائه دادم، طرف مقابل اگرم رد بکنه خیلی طوری نیست، من کنارش رد میشه. خب حالا من این به نظرم رسید، حالا دیگه خود دیگه میخواید بقیه شواهدش رو هم بررسی کنیم ببین چی میشه. در صورت اطمینان از صحت پیام و تفسیرتون، غالباً لازمه که شما به دفعات به شکلهای مختلف این تحلیل رو ارائه بدید. یعنی شما میگیم ببین الان تو این مثالم که زدی من رگه هایی از اون برداشت رو میبینم، اما میشه اینجا منو پیدا کرد. تفسیر یه مهارت پیچیده است. برخلاف اکثر مهارت ها از دیدگاه ما نشأت میگیره، یعنی خودش اینو متوجه نشده. بنابراین باید خیلی با احتیاط عمل بشه. مثلا شما یه تحلیلی دارید مبنی بر این که تو خودشیفته هستی که اینجوری نگاه میکنی، ایراد از توه، تو بلد نیستی روابط برقرار. خب اینا الان من چجوری اینا رو به فرد مقابل منتقل کنم؟ خیلی مهارت میخواد، خیلی دقت میخواد. یه مادری که هنوز یک به دو نشده میگه دختره خودسر، یه مادری که کوچکترین اشتباهی که بچهش کرده مثلا برمیگرده میگه که مگه تو سر راهی هستی، اینا خراب میکنه. مگه تو بی پدر مادری؟ یه دختر خانومی در دوران نامزدی احتمال داده بود که باردار شده، بعد اولین زنگ رو زده بود به مادرش، مادره بعد از کلی توهین و مثلا این حرف رو گفته بود مثلا اگه من بفهمم خب این بچه رو میخوای به چه کاری بندازی. اینجور واکنش ها اینا دافعه ایجاد میکنه دیگه. بعد من میگم چرا دخترم خیلی دیگه نمیاد بره، چرا دخترم بعد از اینکه ازدواج کرده دیگه اون محبت سابق رو من نمیبینم ازش، یا اصلا اون محبتی که سالها من منتظر بودم به مادرش ابراز بکنه حالا داره به شوهرش ابراز میکنه، به خواهر شوهرش ابراز میکنه. چرا؟ خب برای همین کم مهارتی هاست دیگه. این تیکه رو حتما علامت بزنید برای خودتون که قبل از استفاده از مهارت تفسیر باید عزت نفس و توانایی مخاطب را برای فهم و استفاده از تفسیر ارزیابی کنیم. خانم تو مثالشون بود نگوده، خب اگه اینجوری بگم که دیگه بچه‌م ادامه نمیده. چرا؟ چون من این تفسیرم متناسب با توانمندی ها و شخصیت او نبوده. گاهی بعضی از تفسیرها عزت نفس همسر را در به داغان میکنن. چجوری؟ به نظرم میرسه فرض کنیم مثلا فامیلی همسر صبوحیه، صبوحیا یعنی کفشم پاک میکنم رد میشم دیگه. شما میگی من کار خاصی نکردم، اتفاقا تو جلسه مهارت ها شرکت کردم، مهارت تفسیر استفاده کردم، ولی داغون فهمیده. حالا ببینیم اون چه که شما از تفسیر فهمیدین درسته یا نه. هر کدوم غلط بود بگید غلطه، هر کدوم درست بود بگید درست. چرا؟ هر چقدر نزدیکتر باشه احتمال تغییر دو ما هیچ وقت مسئولیت رو از فرد مقابل سلب نمی کنیم. سه من اول ذهن تو رو به هم بریزم، میگم ببین اینجوری هم ممکنه نگاه بکنه آدم. درسته چهار پنج کار سختیه. دقت کنید من از محتوای کلام او استخراج میکنم، من نباید یه چیزی بگم که تو کلام او نبوده، حتی اگر اون اطلاعات درسته. باید زمان لازم داشته باشم. هفت یه خورده سخت شده. لزومی نداره من تفسیری تنظیم کنم که او خوشش بیاد یا به فکر او نزدیک باشه. اگر تفسیر درسته، گاهی من باید در طی زمان او رو به این نقطه برسونم. پسر شما در ابتدای مثلا ورودش به بازار کار یک برداشتی از جامعه پیدا میکنه که برداشت غلطه. مثلا تفسیر من اینه که پسرم به خاطر زودرنجی یا حساسیتش که اینجوری راجع به جامعه تفسیر میکنه. خودش برداشتش چیه؟ برداشتش اینه که همه گرگن، همه نامردن، همه دزدن. من میگم این یه خود زودرنج بود، یه خود حساس بود. فرض میگیریم ما، حالا اینکه همه اونجوری هستن یا نیستن کاری نداریم. ما حالا میخوام رو این نقطه برسیم. میگم خب من چه تفسیری ارائه بدم که خوشش بیاد؟ میگم آره عزیزم، به نظر میرسه شما خیلی زود با گرگ‌ها مواجه شدی، ولی این تفسیر درست اینه که حالا بابا جان همه این برخوردام گرگی اونا نیست، کاری هم زودرنجی شماست. زمان لازم داریم به این نقطه برسیم. حالا به نظر شما همه گرگن؟ الان این سواله چی بود؟ نگرفتم. الان ضرر به این معنا نبوده. ببینید برداشت او اینه که همه گرگن و دزدن و شالاتانن و اینجوری. خب من الان سوالم اولی بود، گفتم به نظر شما واقعیت اینه؟ شما میگید نه. حالا فرض کنیم تفسیر ما اینه که یکی از علت این احساس سرخوردگی پسر من حساسیت هاشه، یعنی زود رنج، کوچکترین چپی که کسی نگاش کرده این گفته خب اینم جزو گرگاست. حالا من میخوام رو به این نقطه برسونم که این تحلیل یه ایرادی داره. سوالمون اینجا این بود، گفتیم باید یه تفسیری ارائه بدیم که حتما ما نظر رو بخونه. میگیم نه. از اون طرف گفتیم خب این فاصلش با برداشت او بگید زیاده. این فاصله رو چجوری باید طی کنیم؟ این زمان لازم داره. این به این معنا نیست که من از تفسیرم دست بکشم یا من یه تفسیر آبکی ارائه بدم که به واقعیت نزدیک نیست. من باید با گام‌های مختلفی او رو به این نقطه نزدیک بکنم. حالا ممکنه در این گام‌ها او تجربه‌های تلخی داشته باشه، بله دیگه این واقعیت زندگیه دیگه، گاهی اوقات دادم به خاطر این برداشتی که داره با همه تو کوچه دعواش میشه. من برای کمک به اون نمیتونم بگم تو دیگه با کسی دعوا نشه. میشه، تا زمانی که به اون کمک نکردم برای تغییر این احساسات و روحیات این اتفاقا پیش میاد، ولی من باید تو این مسیر کمکش کنم. الان روشنه دیگه. 8 نظر بقیه چیه؟ ما تو متنمون گفتیم باید سعی کنیم تا جای ممکن تفسیرمون وجه مثبت داشته باشه، ولی اینجوری نیست که همیشه مثبت باشه. منتها شاید اینجوری تعبیر کنیم بهتر باشه که ببینید شما وقتی میخواید تفسیر ارائه بدید تخریب نکنید شخصیت فرد مقابلتون، حواستون باشه، بنابراین کلامتون با وجه مثبت تحلیل بکنه. نو یه جواب خوب پخته بدین در آخرین لحظات جلسه، احساس امیدواری بیشتری کنیم. جوابی میخوام نه. کنکور یه دادین احتمالاً. مثلا یه کلمه ممکنه باشه که بقیه جمله درست باشه، ولی یه کلمه جمله رو غلط یا درست کنه. مثلا من آفرین، من باید مراقب فرافکنی و سوگیری ها باشم، اما در بیان تحلیل ها و تفسیر ها ارزش خودشو نشون میده. نیازی نداره من مراقب عدم بروز ارزش‌ها باشم، نه، ارزش‌ها در کلام خودشو نشون میده. من در راهنماییم، در تحلیلم به ارزش‌هام توجه دارم، ابایی ندارم. ممکنه شما بگید در گفتگو با دخترم اینو یه خود پررنگ‌تر میگم، در گفتگو با پسرم کمرنگ‌تر میگم، ولی به این معنی نیست که مواظب باش کسی نفهمه تو چه باورهایی داری. نه، من باور دارم که باید به پدر بزرگ احترام گذاشت، باور دارم که اگر خاله یا عمه اشتباهی انجام دادن، اصلا از قصد اذیتی انجام دادن، من نباید با اونها قطع رابطه تمام بکنم. من میتونم روابطم رو مدیریت کنم. باور هست تو ذهن من. خب وقتی میخوام تفسیری ارائه بدم، 10 11 متشکرم. ابتدای مهارت 12 تکلیف جلسه آینده این که حتما لطف بفرمایید مثل همون تکالیف اولیه حتما همه مشارکت بفرمایید و برگه لطف کنید اینجا بخوانید. یک مثال تفسیری رو بیاورید. یعنی چی؟ یعنی بنویسید پسرم، همسرم یا دخترم یا شاگردم یه همچین توضیحی رو داد. یه توضیح 4 خطی 5 خطی بنویسید. بعد بفرمایید که من از محتوای صحبت او اینو برداشت کردم. من فهمیدم که او یه احساس سرخوردگی داره. من فهمیدم که او یک اشتباهی در رفتار خودش رو بهش توجه نداره. هرچی. بعد بگید من نمیگم این کار انجام بدید حتما، ممکنه موقعیتش نشه. بعد بگید در مقابل یه همچین گفته و یه همچین برداشتی احتمالا شما چجوری بهش پاسخ میدید. اینا رو باید تمرین کنی و الا مهارت تفسیر نمیتونی به کار بری. کسی بهتر خواست تمرین کنه، دو تا موقعیت بنویسه بهتر خواستر میکنه، سه باید فکر کنید براش. یه نفر ممکنه بگه که من الان صحبتی نمیکنه همسرم یا فرزندم توی یه هفته تصمیم گرفتن سکوت داشته باشن، اب نداره، از خاطرات گذشته، ولی لطفاً با واقعیت منطبق باشه، نبافید، سعی کنید واقعیت باشه. یه جمله‌ای رو خاطرتون بیارید که همسرتون گفته، به واکنشی که نشون دادین کاری ندارین. ببینید اگه می‌خواستین شما تفسیر کنین چه جوری تفسیر می‌کردین. اصل تفسیر رو فهمیدین؟ یه نفر اصل تفسیر رو بگه معناش چی بود بدون اینکه جزوهشو نگاه کنه. از همین سخنی که گفته بتوانید از پشت این کلمات، از این مفاهیم یه برداشتی را بگید. برداشت پرت نباشه ها، مثلا ایشون راجع به کارش صحبت میکنه، من برداشتم اینه که مثلا مادر تو رو خوب تربیت نکرده، این نه، من یه برداشت متناسبه با این گزارش و گفته ها. خیلی ممنون از توجهتون. تقدیم محضر مقدس بی بی زینب کبرا سلام الله علیها و وجود مقدس امام رضا علیه السلام سه صلوات تقدیم اللهم صل علی محمد اللهم صل